أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله ثانی صورت زیاده عمدیه رو مطرح فرمودن که دیروز عرض کردیم. در مسئله ثالثه ایشون زیاده سهویه رو مطرح میکنند و نکاتی دارند. در اینجا ایشون میفرمایند که اگر به اصطلاح در اینجا ما مواردی بر بخوریم یا به حسب قاعده اثبات بکنیم که زیاده عمدیه لا تقده، خب زیاده سهویه هم لا تقده به طریق اولا، این جای حرف نداره. بنابراین در اینجا کلام و بحث ما همون جور که در نقص نسیانن بود، در اینجا هم به همین صورته که مرجعش برمیگرده به اخلال به شرط یا به جز نسیانن، که اونجا هم اخلال به شرط نسیانن حکمش بطلان صلات و وجوب اعاده بود در قبل. ایشون میفرمایند که اصل در جزء این است که نقصش مخل باشد و مفسد باشد لعمل عبادی، اما زیادش نه. و این اصلم از این بابه که وقتی یک مرکبی رو ما داریم اگر جزئی ازش کم باشه اون قوام مرکب به هم میخوره، این تفاوت میکنه با زیاده. در زیاده اینجور نیست، البته به نظر مبارک مرحوم شیخ. بعد میفرمایند که بله، اگر یک دلیلی قائم بشود که این دلیل دلالت کند بر قدح زیاده عمدن، خب لا محاله در اینجا مختزای قاعده زیاده سهویه هم قادهه و موجب بطلان میشه، مگر اینکه دلیلی برخلافش بیاد. بنابراین اگر یک دلیل خاصی قائم شد بر بطلان زیاده عمدیه، زیاده سهویه هم به همین نسبت باید موجب بطلان بشه، مگر باز دلیل بیاد و این رو جدا کنه. مثل چی دلیل بیاد جدا کنه؟ مثل حدیث لا تعاد رو ایشون میفرماید صحیحه، لا تعاد صلاح الا من خمسه. منتها ایشون میفرماین در این حدیث هم یک گیری هست، یک بحثی ما داریم که آیا لا تعاد صلاح شامل زیاده میشه اخلال به زیاده یا فقط مخصوص به اخلال به نقیصه است. بناءً ایشون میفرمایند الا شمولهی لمطلق الاخلال، اگر این روایت عام باشه و شمول داشته باشه نسبت به مطلق اخلال در صلات، اون وقت زیاده رو هم شامل میشه. یا مرسله‌ای که باز ایشون میفرمایند قبلا آوردیم استدلال کردیم، تسجد و سجدتی سهو لکل زیادتن و نقیصه، که در اینجا تصحیح میکنه در واقع فعل زیاده را که تسجد سجدتی سهو لکل زیادتن و نقیصه، که در زیاده سهوی قصه غیر از زیاده عمدیه، زیاده عمدی تقده اما زیاده سهوی لا تقده. این دلیل خاص میخواد. بعد ایشان میفرمایند که باز فتلخصه که اصل اولی فی ما ثبت جزئیته ارکنیه، این بنایی است که ایشون میگذارند. میفرمایند ما بحثمون در مرکب این است که هر جزئی چه مقدار قوام واجب به اون جزئه، و چون در اینجا تشخیص دادن این که کدام جزء قوام واجب به او هست و کدام جزء قوام واجب به او نیست ما مشکل داریم، باید دلیل بیاد به ما بگه. اگر دلیل نباشه مقتضای اصل این است که الرکنیه در هر چیزی که ثبت جزئیته. منتها ایشون میفرمایند اگر رکن رو ما معنا که میخوایم بکنیم، تفسیر کنیم رکن رو، معنا بکنیم رکن اون چیزی است که صلات باطل میشود به نقیصه او، چون قوام صلات به او هست با نقیصه باطل میشه. حالا اگر ما بیایم در اینجا زیاده رو هم اضافه کنیم، خاطرتون باشه مرحوم شیخ قبلا هم این بحث رو داشتن که بعضی ها آمدن رکن رو معنا کردن که رکن عبارت است از اون جزئی که به نقص و اخلال از ناحیه او نماز باطل میشه. نقص رو فرمودن. بعد فرمودن و کسانی آمدن گفتن اونی که یوجب اخلال به او بطلان صلات را چه نقیصش و چه زیاده، زیاده رو هم ملحق کردن. ایشون میفرمایند که اگر به نقص ما زیاده رو اضافه کنیم عمدن و سهوًا، خب اینجا اصل به تعبیر ایشون اقتضا میکند از که ما تفصیل قائل بشیم بین نقیصه و زیاده عمدن و سهوًا، یعنی در اینجا زیاده رو بیایم جدا کنیم از نقیصه حکمش رو، ما بیایم بگیم الاصل فی کل جزء الرکنیه، منتها در مورد نقیصه عمدن و سهوًا همین جوره، اما در مورد زیاده تفصیل قائل بشیم که نه در مورد زیاده اینجور نیست، همین جور که ما در اینجا در صدد هستیم. چون هر چیزی که از نظر ایشون موجب بطلان صلات بشه در صورتی که اخلال به اون جزء بشه سهوًا، مسلماً زیادش هم مبطل هست، این عمد و سهو تفاوت نمی کنه. بعد ایشون می فرماین اصالت البراءه که در اینجا حاکم هست به عدم البعث به زیاده، این معارض می شود به زمیمه عدم قول به فصل در کلمات فقها، حاکم می شود به اصالت اشتغال الحاکمت به بطلان العبادت به نقص سهوًا. این نکته ایست که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کند. می فرمایند که اگر ما در اینجا بگیم که هر جزئی که اخلال به اون جزء سهوًا عبادت رو باطل می کنه، اخلال به اون جزء عمدن هم عبادت رو باطل می کنه. حالا ما یه براءت داشتیم در اینجا، تمسک به براءت می‌کردن آیون. البته شیخ در مورد نقیصه تمسک به براءت نکرد، اینجا تمسک براءت می‌کنه شیخ. ایشون می‌فرمایند اصالت البراءه الحاکمت به عدم البعث. اصالت البراءه میگفت اشکال نداره، اخلال گیر نداره. این اصالت البراءه معارض میشه، معارض میشه به چی؟ به اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال این حاکم هست به بطلان صلات، یعنی اصالت الاشتغال همیشه در اینجور موارد قصهش اینه، یعنی تقریب جریانش اینه، میگه این فعلی که من به جا آوردم با این اخلال به زیاده، آیا این همون مأمورون به بوده یا مأمورون به نیست؟ من مکلف مأمورون به بودم، آیا معتیون به من مطابق با مأموران به هست یا مطابق نیست؟ اگر شک در مطابقت داشتم مقتضای قاعده چیه؟ اشتغال ذمه و عدم تحقق امتثال. ایشون میفرمایند این اصالت الاشتغال اینجا حاکم میشه به اصالت البراءه، اون هم به ذمیمت عدم القول بالفصل، عدم قول بالفصل بین مورد به اصطلاح زیاده عمدیه و زیاده سهویه. این میفرماید این قاعده رو ما در اینجا داریم. خب بعد ایشون میفرمایند که تعبیری دارند که این جوزن الفصل فی الحکم ظاهری. حالا ما به مقتضای اصل اگر اینجا فصل را جایز بدانیم، یعنی گفتیم به مقتضای حکم ظاهری، به مقتضای براءت یا به مقتضای اشتغال تفصیل قائل بشیم بین زیاده عمدیه و زیاده سهویه، خب در اینجا ایشون میفرماید از حیث حکم واقعی که این فصل رو نمیشه قائل شد، فیعمل به کل واحد من الاصلین، ما در اینجا در هر موردی به اصل خودش عمل بکنیم. وقتی فصل میگیم در یک جا به براءت، در یک جا به اشتغال، یعنی تفصیل در حکم ظاهری میتونیم بدیم، تفصیل در حکم واقعی نمیتونیم بدیم. خب ایشون این بحثی که دارن که اینجا عنوانش میفرمایند که حالا مرحوم صاحب کفایی هم هیچ اشاره‌ای به این جهت و این قسمت از کلام مرحوم شیخ ندارن، یه مقدارم خود کلام مرحوم شیخ در اینجا خالی از اجمال نیست، اما یک واقعیتی رو ایشون بیان میکنن که ما در اینجا نسبت به زیاده اینجور نیست که به حسب مقتضای قاعده اولیه کاملا صاف باشه کارش که ما حکم بکنیم به براءت. نه، اینجا گیر و گور هم داریم، اینجا اشتغال هم داریم، عدم قول به فصل هم داریم، فصل قائل شدن بین نقیصه و زیاده هم معونه میبره، اینو توجه بهش داشته باشیم. علی ای حال ایشون میفرماین این عرضی که ما کردیم نسبت به قاعده اولیه است، یعنی مبحث بحث اصولی جدای از اخباره. ما ایشون که میفرماید قواعد حاکمه علل اصول، اما اگر ما آمدیم عرضم به حضورتون که سراغ همین قواعد حاکمه بر اصول، ما مقتضای اصول رو گفتیم اصل چی اقتضا میکنه، اما قواعد حاکمه بر اصول قواعدی است که مستفاد از خود روایات هست، یعنی روایاتی که در اینجا داریم. در روایات مسئله مشکل تره یه قدری، اینجا در مورد زیاده و علت اینم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه زیاده رو به عنوان یک بحث مستقل مطرح میکنن به حساب همین قواعد حاکمه بر اصوله. نسبت به اصل اولی، خب ایشون خاطرتون هست دیگه، همون جور که عرض کردیم نسبت به اصل اولی اگر ما گفتیم ان الاصل فی کل جزء رکنیته، رکنیت رو هم در معنا آمدیم گفتیم اعم است که اخلال به زیاده داشته باشه یا اخلال من حیث و نقیصه، یعنی زیاده رو هم شامل بشه. فرمودن اگر این حرف رو بزنیم ما تفصیل باید قائل بشیم بین نقیصه و بین زیاده. وقتی بخوایم تفصیل قائل بشیم، خب در زیاده، زیاده عمدیه و سهویه که تفاوت با همدیگه نمی کنه. اینجا این تفصیلی که ما میخوایم قائل بشیم از اون طرف این مسئله رو داریم که اصالت البراءه که میاد عدم البعث در زیاده میگه این معارض هست با قاعده اشتغال. توجه فرمودید؟ معارض با قاعده اشتغال، ولذا ایشون فرمودن این تفصیل رو، این فصل رو بین زیاده و نقیصه ما اگر بیایم و بگیم در اینجا در اصل اولی میتونیم بدیم، یعنی به مقتضای اصول عملیه تفصیل قائل بشیم که مقتضای اصل در نقیصه عبارت است از اخلال، مقتضای اصل در زیاده عدم اخلال، این تفصیل رو بتونیم اونجا قائل بشیم که این معونه میبره از نظر شیخ. این جدا به حسب اصل اول، اصل اولی هم حالا میتونیم بگیم به مقتضای اصول عملیه. بعد ایشون میفرماین اما قواعد حاکم بر اینها که ما میخوایم از روایات استفاده کنیم، خب یکی از این چیزایی که ما در اینجا داریم عرضم به حضورتون که لا تعاد هست، لا تعاد صلاح الا من خمسه و مرسله، مرسله‌ای که باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبلا عنوان فرمودن تسجد و سجدت ی سهو لکل زیادت و نقیصه. ایشون می فرماین این مقتضای لا تعاد و مرسله عدم قدح نقص سهوی و زیاده سهویه، یعنی در اینجا لا تعاد و این حدیث عرضم به حضورتون که مرسله تسجد و سجدت ی سهو لکل زیادت و نقیصه، سجدت ی سهو چون موضوع برای سهو دیگه، بنابراین در صورت سهو فعل قابل تصحیحه، نماز قابل تصحیحه، چه زیاده باشه چه نقیصه باشه قابل تصحیحه با سجده سهو. لا تعاد هم که حکم میکنه به عدم اعاده عند اخلال به اصطلاح سهوی، حالا باز چه نقیصه باشه چه زیاده باشه. اما ایشون میفرماین و مقتضا عموم اخبار زیاده المتقدمته مما ذکرها فی آخر که ایشون در مسئله ثانیه ذکر فرمود قطع زیادت عمدن و سهوا، ما روایات دیگری مقابل لاتعاد و این مرسله داریم که در اون روایات میگه زیاده مخله، چه عمدیش باشه چه سهوی باشه. و شیخ میفرماید بینهما التعارض، بین این روایات تعارض واقع میشه، اونم تعارض بالعموم من وجه فی زیادت سهویه، یعنی ماده اجتماع زیاده سهویه میشه در اینجا. حالا عرضم به حضورتون که اون روایاتی که ایشون عنوان میفرمایند که قبلا داشتیم در همین مسئله که دیروز عنوان فرمودیم، روایت این هاست. من یادآوری میکنم، مثل قولهی جناب شیخ عنوان فرمودن. البته ما فعلا همون نظر شیخ رو داریم میگیم، بحث سندی نداریم، اینا در بحث روایی که خواستیم بکنیم در جای خودش. مثل قولهی من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، در این روایت زیاده در صلات اگر اتفاق افتاد سوال نمی کنن سهوی بوده یا عمدی بوده، زیاده در صلات موجب اعاده میشه. این یک روایت. روایت دیگر که باز جناب شیخ بر عنوان فرمودن، قوله علیه السلام از استیقن انه زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته، اگر یقین پیدا کرد که این اضافه کرده، یقین پیدا کرد که اضافه کرده، این شامل زیاده سهویه هم میشه ها، من یقین پیدا کردم که در نمازم اضافه کردم، منتها اضافه رو در حال نماز سهوًا اضافه کردم، اما بعدن اطمینان به اضافه به زیاده پیدا کردم، پس متعلق یقین اون اضافه است. استیقن انه زاده، زیاده متعلق یقینه نه سهویت که بگید منافات داره. ولذا اگر من سهوًا اضافه کردم بعد از نمازم یقین پیدا کردم که من اضافه کردم سهوًا، این میفرماید فلیستقبل صلاته، دوباره بخونه. یا روایت دیگر فی ما حکی عن تفسیر العیاشی فی ان من اتم فی السفر انه یعید، در سفر اگر نماز تمام خون، خب دو رکعت اضافه کرده، این اعاده کنه. بعد اونجا هست لأنه زاد فی فرض الله، لأنه زاد فی فرض الله، شیخ میخوان بفرماین این تعلیله، تعلیل یعنی ان زیادت مخلون. اینجا هم سوال نمی کنن که این کسی که آمده در سفر تمام خونده آیا عمدن این تمام رو آورده یا سهوًا آورده، یادش نبوده در سفره، این مورد سوال واقع نشده. تفسیری استفسالی در مسئله نیست، ترک استفسال هست، اطلاق جا هست، عرضم بزرگتون که با اون جهاتی که حالا در دلالت عرض بکنیم. لأنه زاد فی فرض الله، خب لأنه زاد فی فرض الله به عنوان تعلیل وقتی ذکر میکنه معناه چیه؟ یعنی ان زیادت مخلن به فرض الله. و ما ورد فی النهی عن قراءه العزیمه که تعلیل به قولهی لأن السجود زیادتون فی المکتوبه، خب یک کسی عرضم بزرگتون که آمد و سوره سجده دار خون، این باید سجده کنه در حال نماز، یه سجده اضافه کرده، این سجده ای که اضافه کرده، حالا آیون عنوان می فرماین که این سجده عمدی نیست، چون وقتی آیه سجده دار شنید که دیگه اختیاری نیست، این باید سجده بکنه، اختیار نداشته برای ترک سجده، این میفرمایند زیادتون فی المکتوبه که شامل سهوش هم میکنن. البته یمکن در اینجا کسی اشکال بکنه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این اختیار داشت که سوره سجده دار نخونه، این اشکالی است که شیخ هم اینجا مطرح نکرد، فرمود بحث تفصیل در بحث رو بگذاریم برای بعد، فقط همین عنوان فرمودن. و ما ورد فی التواف بن انه مثل الصلاة المفروزه فی ان زیادت مبتلتون له، وقتی در تواف زیاد شدن شوط تواف رو میگن مبتل توافه، تعلیل آوردن برای اینکه زیاده در تواف مثل زیاده در نماز هست. خب اگر مثل زیاده در نماز، این چی ازش میفهمیم؟ که زیاده در نماز مخله. خب این روایات رو مرحوم شیخ آوردن، به این روایات اشاره میکنن، میفرماین خب این روایات رو ما داریم، از اون طرف لاتعاد رو داریم، حالا چیکارش کنیم؟ در اینجا عرضم به حضورتون که حدیث لاتعاد و اون مرسله که تس شد و سجدت یه سهف لکل زیادت و نقیصه، اینا با هم دیگه معارضه میکنن، معارضه. در ماده اجتماع که ایشون میفرماید در زیاده سهویه، در زیاده سهویه اون روایاتی که به اصطلاح مثل لاتعاد داریم میگه لاتعاد، اما روایات زیاده در این زیاده سهویه میگه چی؟ میگه تعاد. اینجا معارضه میکنن. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ میفرمایند و ظاهر حکومت و لاتعاد علی اخبار زیاده. چرا؟ برای اینکه در اینجا لاتعاد مثل تمام مواردی که ما موانع صلات رو داریم، مثل حدث، مثل تکلم و امثال اینها، خب این مثل اینها عمل میکنه که لاتعاد این افاده رو میکنه که اخلال به ما، تعبیر شیخ رو ببینید، الاخلال به ما دل دلیل علا عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا یوجب الاعاده. یعنی در واقع بناش این میشه که حدیث لا تعاد میاد برای ما یه همچین بیانی درست میکنه که در مورد زیاده ای که دلیل وارد شده که این زیاده مخل است به صحت صلات و موجب بطلان صلات میشه، این زیاده ای که دلیل وارد شده اینجور اذا کان سهویگن لا یخل، یعنی در واقع بیان لا تعاد اینه حاکم هست. به تعبیر دیگر ما در حکومت این حرفو داریم که حکومت صرف تقدم نیست که یک به اصطلاح روایتی مقدم بشود بر روایت دیگر، ولذا حکومت با ترجیح هم تفاوت میکنه. حکومت عبارت از این است که یک روایتی، یک دلیلی نظر داشته باشه به حال دلیل دیگر، مفسر دلیل دیگر باشد، مبین مقصود و مراد از دلیل دیگر باشد. درست شد؟ در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این نکته رو میخوان بفرماید که در اینجا روایات زیاده که ما خوندیم میاد میگه زیاده مبتله، عمد و سهمم نداره، زیاده مبتله. این هست. بعد حدیث لا تعاد در اینجا میاد و میگه این زیادهی که مبتل هست، مراد از این زیاده مبتل زیاده سهویه نیست، بلکه زیاده عمدیه هست. تفسیر میکنه، نظر داره به مدلول. این مدلول میفرماید که حالا فقط این زیاده نیست، فقط هم در مورد به اصطلاح سجده نیست، در همه موارد، هر موردی که دلیل وارد شده که اخلال به این امور مبطل صلات هست و مخل به صحت صلات هست، در همه این موارد یفسر به صورتی که عمدی باشه، اما اگر سهوی باشه مخل نخواهد بود. این بیان حکومتی است که در اینجا لاتعاد داره، ولذا مرحوم شیخ میفرماید لا تعاد رو ما میتونیم جاری کنیم در اینجا. اما لا تعاد که جاری شد و حاکم شد بر این ادله ای که به عنوان زیاد ما آوردیم، اون وقت یه مطلب پیدا میشه. بهش توجه داشته باشید، لا تعاد فقط و فقط زیاده سهویه رو تصریح میکنه، فقط زیاده سهویه رو تصریح میکنه، اما زیاده عمدیه تحت همون ادله اولیه زیاده باقی خواهد موند و مبطل هست و موجب اخلال هست. ولذا به اینجا که میرسیم بین زیاده عمدیه و زیاده سهویه تفاوت میفته، یعنی ما دلیل داریم، دلیل حاکم داریم که زیاده سهویه رو مخل نمیدانه، اما زیاده عمدیگه رو مخل میدانه. این نکته ایست که ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند که حالا این صحیحه مرادشون لاتعاد هست، مسوقتون لبیان عدم قتل اخلال سهون به ما ثبت قتل اخلال فل جمله، در اون مواردی که اخلال فل جمله ثابت بشه. بعد ایشون میفرمایند اگر لو دل دلیل علی قتل اخلال به شیء سهوا، اگر یک دلیلی وارد شد، به خصوص که گفت زیاده سهویه یا سهو کلن، چه نقیصه باشه چه زیاده باشه، اگر آمد و در اینجا گفت مخل به صلاته، کان اخص من الصحیحه و این اختصت به نسیان و امت به زیادت و نقصان. البته ایشون میفرمایند بعضی از ادله مختص به سهو که ما در اینجا داریم، مثل از استیقن انه زاد فی المکتوبه، که ایشون میفرمایند این مختص به سهوه. حالا نظر مبارک ایشون این است که لا تعاد، آمد حکومت بر ادله اولیه‌ای که در مورد زیاده ما داشتیم و نقیصه حاکم شد. اما اگر یک دلیلی فقط در مورد سهو بیاد، مثل یک دلیلی فرض کنید آمد و گفت زیاده سهویه این مخله، این اخص از حدیث لا تعاد میشه، این دیگه لا تعاد نمیتونه کاریش بکنه. اینو توجه داشته باشیم ها. لا تعاد تبیین میکرد، تفسیر میکرد اون روایاتی که وارد شده که مثلا این امور موجب اخلال به صلاته، لا تعاد تفسیرش میکرد که این امور در صورتی که عمدی باشه نه سهوی باشه. حالا یک روایتی اگر آمد در اینجا و این روایت گفت که زیاده سهویه مخل است به صحت صلات، اینجا دیگه لا تعاد کارش نمیتونه بکنه، چون به تعبیرشون اخص از صحیحه میشه، اخص از لا تعاد میشه. و ایشون میفرمایند که داریم همچین روایاتی، حالا همچین با ترس و لرز ما میگیم، اما ایشون قرص میگن و ظاهر ان بعض الادله مختصت به سهو. مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام از استیقن انه زاد فی المکتوبه، از استیقن انه زاد فی المکتوبه. این حالا شما در اینجا نفرمایید که این شامل عمد و سهو میشه، نه، شیخ اینجا وارد بحث نشده، اما شیخ در کتاب صلات، چون شیخ اصولی اینجا در کتاب صلات فقیه تمام عیار میشه، یعنی اونجور وارد میشه در مدلول این روایات بحث دلالی و سندی میکنه که انصافا فوق العاده است، ولو در اینجا هم وقتی پاش میفته به قول معروف کم نمیگذاره شیخ. اما از نظر مرحوم شیخ این روایت مختص به سهوه. چرا؟ برای اینکه از استیقن انه زاد فی المکتوبه، از استیقن، اگر این زیادی که در نماز آورده عمدی بوده، اینجا از استیقن معنا نداره، اگر عمدیه خودش آورده دیگه، خودش عمدن آورده، این یقین کرد یا یقین نکرد این نیست. این از استیقن در کجا میاد؟ در جایی که این بیاد سهون بیاره، یادش نباشه، اون وقت صحبت میشه که یادت هست یا یادت نیست که آوردی. این کجاست؟ جاییه که سهون بیاد، روی غفلت و فراموشی اینجا داره سجده میره، یه سجده سوم هم رفته، حالا یا در بعدش یا بعد از نماز یا در اثناء نماز این شک براش پیش آمد که من اضافه آوردم یا اضافه نیوردم. اگر این شک همینجوری باقی میمونه این رو اطلاع نکنه، اما اگر در اینجا از استیقنه، چون شک بعد از عمل اعتبار نداره دیگه، قاعده تجاوز، شک بعد از فراغ اعتبار نداره، قاعده فراغ، اگر شک کرد گیری نداره، اما اگر استیقنه انه زاده، اما اگر براش یقین حاصل شد یا اطمینان پیدا کرد در اینجا که زاده، این اطمینان پیدا کردن این فقط در سهو میشه، این فقط در صحف میشه. عمد همیشه با توجه که عمد اتفاق میفته، این از استیقنه بعدش معنا نداره، با توجه عمدن، حالا به قول مرحوم شیخ یا شرعن یا تشریعن، یا خیال کردم واقعا سجده در هر رکعت سه تاست یا نه میدونستم دو تاست، یکیشم خودم خواستم تشریع کنم، خب این دیگه از استیقنه نداره، این میدونه این کارو کرده. بنابراین از استیقنه در کجا میاد؟ در جایی میاد که سهو باشه. بنابراین این روایت مرحوم شیخ میفرماید روایتی است که توجه داشته باشیم، میتونه برای ما اسباب زحمت بشه، حتی مقابل لا تعاد، حتی مقابل لا تعادی که حاکم هست بر همه ادله‌ای که دلالت میکند به اخلال به زیاده، که شامل صف هم میشه لاتعاد اونا رو چاره کنه، اینجا ما گرفتاری رو داریم. این بحثی است که مرحوم شیخ اینجا فتوا هم نمیدن، ایشون فقط بحث رو طرح میکنن. و حالا نظر مبارک ایشون این است که شما در بحث زیاده که اینجا مطرحش کردید، زیاده عمدیه و زیاده سهویه، زیاده سهویه از نظر قاعده اولیه مقتضای اصل عملی دستگاه دیگه داره، میشه که دستگاه دیگه داشته باشه. از نظر ادله خاصه‌ای که ما داریم قطعاً دستگاه دیگه داره، یعنی نمیتوانیم با زیاده عمدیه یک کاسش کنیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه گوش به این نصیحت شیخ ندادن، ایشون یک کاسه کردن همون جور که عرض کردیم. ولذا یک کاسه‌ای که مرحوم آخوند کرده، البته مرحوم آخوند برای یک کاسه کردن خودشم دلیل داره و در دلیل خودشم محقه. مرحوم آخوند نظرش اینه که ما در اینجا بحث اصولی داریم، بحث فقهی که نداریم. وقتی بحث اصولی داریم، ما از لحاظ مقتضای قواعد اصولی بحث میکنیم. اینجا هم در زیاده اصل عملی داریم که حالا میگیم باز نظر ایشون گفتیم، حالا میخوایم با شیخ مقایسه کنیم نظر آخوند نظر شیخ رو دوباره عرض میکنیم. ما اینجا بحث اصولی داریم. در بحث اصولی هم ما اصالت البراءه میاد جاری میشه، مگر در یک مورد که استثنا میکنن. این از نظر بحث اصولیه. مقتضای بحث اصولی هر چه که شد، به حسب طب اولیه مقتضای قاعده اولیه میگیم زیاده مبطل نیست. بعد رفتیم تو فقه، فقه داستان دیگه است. در فقه اگر دلیل آمد که زیاده مبطل، ربطی به بحث اصولی نداره. بحث اصولی جایگاه جداست، بحث فقهی جایگاه جداست. اونجا مقتضای قاعده اولیه در اصول عدم بطلان زیاده است، اما در فقه که رفتیم اونجا بطلان زیاده اثبات میشه. و کم لهوم نظیر، خیلی جاها هست ما بحث اصولی بکنیم، مقتضای قاعده اصولی رو در میاریم، اما دلیل خاص در فقه میاد مقابل این قاعده اصولی، این هیچ منافات نداره. ولذا در اینجا از نظر مرحوم آخوند بین سهو و عمد تفاوتی نیست، این اختلاف نظر بین این دو بزرگوار هست. حالا نسبت به کلامی که این دو بزرگوار دارن، اون نکاتی که در کلام شیخ بود انشاءالله دقت کردی، در هر دو مسئله که ما هر دو مسئله رو آوردیم. اینجا مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کلماتشون، اولا این مسئله رو شیخ عنوان می فرماید، مرحوم آخوند خیلی تکیه نمی کنه و رد میشه و اون تنقیح محل نزاعه. خب ما کلام آخوند رو براتون گفتیم، کلام شیخ هم گفتیم، حالا یک مقایسه ای بکنیم که این دو بزرگوار تفاوت نظرشون در کجاست در اینجا در مسئله. مرحوم شیخ که اقدم است از مرحوم آخوند و استاد هست استاد مرحوم آخوند، در تنقیح موضوع مسئله یه چیز رو مطرح میکنه که این موجب اشکال برای همه بعدی ها شده. مرحوم شیخ فرمودن که ما اینجا بحث زیاده که میکنیم، تارتن در اجزاء صلات یک جزئی به شرط شی یا به شرط لا اخذ شده. البته ایشون میفرماین به شرط لا، به شرط شی رو مطرح نمیکنن. ما در مقام توضیح اضافه کردیم، چون به شرط لا که ایشون میفرمایند یعنی به شرط عدم زیاده. این شرط لا از این حیث تفاوتی با اون به شرطی هم که ما میگیم نمیکنه. میفرمایند تارتن از اول خود شارع آمده این جزء رو گفته وضعیت چجوریه، به شرط این، به شرط، به شرط لا، این به شرط لا مثل رکوع، یعنی نباید چیزی بهش اضافه بشه. وقتی خود شارع آمده مشخص کرده که این نباید چیزی بهش اضافه بشه این رکوع، خب زیاده مخله دیگه، این شکی نیست که زیاده مخله، این بحث نداره. موضوع بحث ما اینجا نیست. ان شاء الله میذاریم برای فردا. السلام علیکم.